دومین سخنران جلسه امروز ما استاد عزیز جناب آقای مطهری هستند. عنوان سخنرانی ایشان اهداف روحانیت در رهبری مبارزات مردم. از آقای مطهری خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید جلوتر. خدایا بیاد تو و به نام تو و به امید تو. موضوع سخن همونطوری که شنیدید اهداف روحانیت در مبارزات است و من در این جلسه ضمن این که به اهداف کلی روحانیت در مبارزات خودش در طول تاریخ اشاره می کنم، بیشتر می خواهم هدفهای روحانیت را در نهضت اسلامی معاصر موجود تشریح بکنم. اون چیزی که بیش از هر چیز دیگر ما امروز به اون احتیاج داریم این است که نهضتی اسلامی و تاریخی و عظیم و کم سابقه، اگر نگوییم بی سابقه، داری موجود که از بطن جامعه ما برخواسته است و ما در متن اون قرار گرفته ایم و روحانیت ما این نهضت را رهبری می کند، می خواهیم هدفهای این نهضت را، اگر می گوییم هدفهای روحانیت یعنی هدفهای این نهضت، چون این نهضت نهضتی است که می دانیم که تمام قشرها و طبقات مختلف ملت ایران امروز در روحانیت تجسم پیدا کرده است و روحانیت در اون شخص بسیار بسیار بزرگ تاریخی که نامش و یادش قلب من رو به لرز می آورد، یعنی استاد بزرگوار ما آیت الله العظمی آقای خمینی. علای معری معروف در جلسه ای که با سید مرتضای علم الهدا برای اولین بار ملاقات کرد و شخصیت و عظمت او رو دید، بعد که از او سوال کردن چه دیدی و کجا بودی و چگونه آدمی دیدی، شعر معروفی دارد، میگوید لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی دار. میگه اگر اونجا بیایی ببینی تمام مردم را در یک فرد و تمام دهر و روزگار و ساعت را در یک لحظه و تمام زمین را در یک خانه منحصر میبینی. کمتر در تاریخ سابقه دارد که ملتی و خواسته های ملتی در یک فرد این چنین تشخص و تجسم پیدا کند و این همیشه در جایی است که اون فرد از فردیت خودش خارج شده است و تجسم ایده های عالی جامعه است. بنابراین هدف های روحانیت، یعنی هدف های این نهضت، و هدف های این نهضت یعنی هدف های روحانیت. ما اگر بخواهیم هدف های این نهضت را تشریح بکنیم، اون هم در یک جلسه، بهتر این است با یک مقایسه اجمالی با هدفهایی که بعضی مصلحان اسلامی به صورت فردی در قیامهای اصلاحی خودشون داشتند، مثل سید جمال الدین اسدآبادی، و با مقایسه با نهضت‌های صد ساله اخیر که یا به رهبری روحانیت صورت گرفته است و یا با شرکت و تأیید روحانیت صورت گرفته است و هر کدام هدفی داشته است، مثل جنبش تنباکو که یک نهضت ضد استعماری، اون هم ضد استعمار اقتصادی بود، و یا نهضت عراق، نهضت استقلال عراق، که اون نهضت هم مانند نهضت تنباکو به رهبری روحانیت صورت گرفت بعد از جنگ بین المللی اول و متلاشی شدن حکومت عثمانی. انگلیس‌ها عراق را احتلال کردند، اشغال کردند، روحانیت شیعه در اونجا قیام کرد، آیت الله میرزای شیرازی کوچک جنبش تنباکو را میرزای بزرگ، میرزای شیرازی بزرگ و جنبش عراق را میرزای شیرازی کوچک اداره و رهبری کرد، فرمان جهاد داد، مسلمانان کشته های زیادی دادن تا بالاخره استقلال عراق را به دست گرفت. اون هم یک مبارزه ضد استعماری بود، ولی ضد استعمار سیاسی، و دیگر مبارزه و جنبش مشروطیت. در مبارزه و جنبش مشروطیت روحانیت شریک بود، یکی از دو شریک بزرگ بود، یعنی روحانی و غیر روحانی هر دو در او شرکت داشتند. جنبشی بود که ماهیت سیاسی داشت، جنبشی بود ضد استبدادی، و دیگر جنبش ملی شدن نفت در بین سالهای 29 تا 32 که اون هم جنبش بزرگی بود در کشور ما، یک جنبش ضد استعمار اقتصادی که باز در این نهضت روحانیت شریک بود و مؤید، ولی منحصر به روحانیت نبود. این نهضت هم ماهیت ضد استعماری داشت. بنابراین جنبش تنباکو ماهیت ضد استعماری، استعمار اقتصادی، جنبش عراق ماهیت ضد استعمار سیاسی، جنبش مشروطیت ماهیت ضد استبداد، جنبش نهضت ملی نفت ماهیت باز ضد استعمار اقتصادی. ما میتونیم نهضت امروز را با هر یکی از اینها مقایسه کنیم، ببینیم شبیه یکی از اینها هست، شبیه کدام یکی از اینها هست، و یا شبیه هیچ کدام نیست. این دومین چیزی است که باید مقایسه بکنیم. سومین چیزی که باید مقایسه بکنیم این است، یه سلسله حرکت‌های دیگر و نهضت‌های کوچک و بزرگ دیگر هم در کشور ما وجود داشته است، وجود دارد. نهضت‌هایی برای آزادی، نهضت‌هایی برای دموکراسی، نهضت‌هایی به نام حقوق بشر، نهضت‌هایی بر ضد استثمار، و با هر یک از اینها هم باز میتوان مقایسه کرد شبیه یکی از اینهاست؟ اگر هست شبیه کدام یکیست و یا نه شبیه هیچ کدام نیست؟ یه مطلب را من اینجا باید عرض بکنم که اگر بخواهیم هدفهای یک نهضت را تشریح بکنیم، تشریح هدفهای یک نهضت از ماهیت اون نهضت جدا نیست، همچنان که از رهبری اون نهضت جدا نیست. ما نمی توانیم رهبری یک نهضت را تشریح بکنیم بدون اون که ماهیت یا هدفهای نهضت را بشناسیم و یا هدفهاش را تشریح کنیم بدون اون که توجه به ماهیتش داشته باشیم، یا ماهیتش را بخواییم تعریف بکنیم بدون اون که توجه به هدفهایش و به رهبریهایش و به امثال اینها داشته باشیم. نهضت‌ها و جنبش‌ها اولا خود یک واقعیتی دارند، یعنی هر جنبش خودش یک پدیده عینی اجتماعی است، نه مجموعه یک سلسله کارهای پراکنده، یک واحد واقعیت دار اجتماعی است. ثانیاً بعضی چنین خیال میکنند که نهضت‌های اجتماعی دنیا شکل‌هاشون فرق میکنه، اما ماهیت نهضت‌ها و هدف‌های نهضت‌ها همیشه یه چیز بیشتر نیست. شکل نهضت ها که یک نهضت مثلا سیاسی است، یک نهضت فرهنگی است، فرهنگی اون هم فلسفی، ادبی یا علمی، صنعتی، و یه نهضت مذهبی است، خیال میکنن که اینها به شکل نهضت ها مربوط است و به ماهیت و محتوای نهضت ها مربوط نیست. کما این که قهرن هدفهای اصیلم در همه جا یکیست، صورت و ظاهر هدفها و مقصدها متفاوت است. یکی را آدم خیال میکنه سیاسیست، یکی را خیال میکنه فرهنگیست، یکی را خیال میکنه نظامیست مثلا، یکی را خیال میکنه ادبیست، یکی را خیال میکنه اقتصادیست، ماهیت همه یکیست. این البته نظریه بسیار نادرستی است، از ناشناختن انسان و جامعه انسان ناشی می شود، از کوچک شمردن و تحقیر انسان، یکی از تحقیرهای بزرگی که به انسانیت شده است همین است که برای تمام جامعه ها، برای تمام نهضت‌ها و برای تمام جنبش‌ها ماهیت مادی خواستن قائل بشوند و جنبه های معنوی، یعنی در واقع جنبه های انسانی، انسانیت را یک امر غیر اصیل و یک امر روبنایی و یک امر فرعی و یک امر طفیلی و یک امری که مقوم واقعیت نهضت ها نیست، یعنی در هر نهضتی برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد و برداشتی تاریخی و اقتصادی از انسان بدون برداشتی انسانی از تاریخ و از جامعه و از اقتصاد و تغییری از این بالاتر بر انسان وارد نشده. جنبش ها مسلماً متفاوت است، بعضی ماهیت سیاسی دارد، بعضی ماهیت فرهنگی دارد، بعضی ماهیت علمی دارد، بعضی ماهیت مذهبی دارد، اینها با یکدیگر مختلف و متفاوت. حالا چون به طور مختصر باید عرض بکنم، سید جمال را به عنوان فرد اگر در نظر بگیریم، اهداف او مشخص است و خودش مشخص کرده است. یک شخصیتی بود ضد استبداد و ضد استعمار، در هر شکل استعمار، استعمار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، که همه اینها در کلمات سید جمال مطرح است. مردی بود طرفدار بازگشت به اسلام اولین و به اسلام نخستین، به قرآن و سنت و سیره سلف صالح به قول خودش، و مبارزه با خرافاتی که به اسلام در طول تاریخ بسته شده است. و مردی بود طرفدار یک نهضت فرهنگی در جهان اسلام و طرفدار علم، و بالخصوص مردی بود که همبستگی دین و سیاست را تبلیغ کرد و این را تفهیم کرد به جامعه اسلامی در حدودی که برای یک فرد مقدور بود، که مسئله جدایی دین از سیاست نیرنگی است که سیاست بازان عالم ساختند و در دین بالخصوص دین اسلام، سیاست یکی از عزیزترین اجزای اسلام است و جدا کردن سیاست از اسلام به معنی جدا کردن یکی از عزیزترین اعضای اسلام از پیکر اسلام. و دیگر مسئله اتحاد اسلام به تعبیر خود او، یکی از هدفهای سید جمال اتحاد اسلام بود. یعنی این تفرقه هایی که استبدادها در طول 13-14 قرن و استعمار در طول 3-4 قرن اخیر به وجود آورده است، چه تفرقه ها به صورت مذهبی و چه تفرقه های به صورت ملی و چه به صورت های دیگر، میخواست با اینها مبارزه کند و معتقد بود که یک روح واحد بر تمام ملل اسلامی حاکم است و نیازمند بیداری است و طرفدار اتحاد اسلام. حالا ممکن است بپرسید آیا در نهضت فعلی هدفهای روحانیت همون هدفهای سید جمال است؟ جواب این است آری و نه. آری یعنی تمام هدفهای سید جمال در هدفهای این نهضت مندرج است. می‌بینیم رهبران نهضت همه اینها را ترک کردند و در مردم ما هم آگاهی نسبت به همه اینها پیدا شده. امروز در مردم ما آگاهی ضد استبداد، ضد استعمار، ضد خرافه، طرفدار اتحاد اسلام و وحدت اسلام، طرفدار همبستگی دین و سیاست، طرفدار علم و مدرسه و فرهنگ، همه اینها در مردم ما. اما نه، یعنی چه نه؟ یعنی محدود به هدفهای سید جمال نیست. هدفهای سید جمال به عنوان یک مصلح بزرگ اسلامی یک جزء و یک قسمت از هدفهای نهضت اسلامی بزرگ ماست. آیا هدف نهضت همون هدف جنبش تنباکو است؟ یعنی ضد استعمار اقتصادی؟ آری و نه. آری یعنی اون هم جزء هدفهای نهضت است و نه، اما منحصر به اون است. آیا ضد استعمار سیاسی است نظیر انقلاب عراق؟ باز آری و نه، اون هم جزء هدفهاست ولی محدود به اون است. ضد استبداد است؟ آری و نه. ضد استعمار اقتصادی است مثل صنعت نفت، نهضت نفت؟ باز آری و نه. آیا این نهضت برای ضد استثمار است؟ آری و نه. ضد استثمار هست، آن محدود به او نیست. آیا برای اون چیزی است که امروز او را حقوق بشر مینانند؟ باز آری و نه. اون چی که طرفداران حقوق بشر میگویند، ما اینها را بهش احترام میگذاریم، ولی به عنوان جزئی از هدفهای نهضت اسلامی خودمون، نه به عنوان تمام هدفهای نهضت اسلامی ما. دموکراسی چطور؟ باز آری و نه. علتش این هست، این نهضت به دلیل این که ماهیت 100% اسلامی پیدا کرده است و در تمام اقشار جامعه ما نفوذ کرده است، چه نفوذی! وقتی که ببینید مثلا یک دعوتی، یه اعلامیه‌ای، دعوت به تأکیدی، دعوت به اعتصابی، از ناحیه رهبران و بالخصوص رهبر بزرگ صادر می شود، در تمام اقشار این مملکت تنین می افکند، در شهر همون مقدار تنین دارد که در روستا، در میان باسواد همون مقدار تنین دارد که در میان بیسواد، در میان کارگر همون قدر تنین دارد که در میان کارمند و در میان کشاورز و در میان معلم و در میان طلبه، در میان دانشجو، در میان هم. چون سر و کارش با یک نوع آگاهی دیگری است که نامش خدا آگاهی است. تذکرات پیامبران است. همه هدفها را با این نورفتن، با نورفتن خود آگاهی خدایی میبیند. هیچ نمیشود هیچ نهضتی از نهضتهای که ما میشناسیم در این دوره‌ها را، در این 100 ساله اخیر را و قبلش را هم، و هدفهای هیچ مصلحی به هیچ قیامی، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، ما نمیشناسیم که بتوانیم این نهضت موجود را با او مقایسه بکنیم. تنها نهضتی اگر بشود با او مقایسه کرد، و در واقع این نهضت ما بچه و خلف صالح اون نهضت است، نهضت صدر اسلام است، مادامی که در تحت رهبری رسول اکرم یا امیرالمومنین علی علیه السلام بود، و یا در یک دوره‌ای که همون ده رهبری تا حد زیادی حکومت می‌کرد که محدود به هیچ یک از این حدود نیست. این است که این نهضت در ابتدای کار دست انداخته است روی حساس ترین نقطه ها و اساسی ترین نقطه ها، یعنی همون کاری که در صدر اسلام شد. در صدر اسلام در دوره های بعد یک نوع روحانیت، نوعی تقسیم کار میان خودش و میان مؤمنین فکر می کرد برقرار کرده است، و اون این است: وظیفه خودش را گذشته از وظایف خاص روحانی، تعلیم اسلام، آموزش اسلام، تربیت اسلامی، نظارت و کنترل جامعه و در حد امر به معروف و نهی از منکر می دانست و میخواست مسلمانان دیگر، طبقات دیگر، قشرهای دیگر این وظیفه را به درستی انجام دهند. این بود که با انحرافات مبارزه میکرد، ولی بیش از این دیگه جلو نمی آمد. ولی امروز نهضت ما داره از نهضت صدر اسلام پیروی میکنه. یعنی قبل از هر چیزی به سراغ نظام فاسد میرود و به سراغ نظام حاکم فاسد میرود و به اینجا رسیده است که تا نظام حاکم فاسد وجود دارد هر اقدام دیگری یا بیفایده است یا کمفایده. این است که شما میبینید در صدر برنامه نهضت روحانیت ما مسئله حکومت اسلامی مطرح است، در صورتی که در هیچ یک از جنبش‌های دیگر مسئله به این شکل یا اصلا مطرح نبوده است و یا اگر بوده است به این صراحت مطرح نبوده است. و این برنامه در صدر برنامه نهضت، یعنی این هدف در صدر همه هدفهای نهضت روحانیت ما قرار گرفته است. و امروز رهبری روحانیت در اثر تجربه های زیاد و طولانی به همین نتیجه که گفتم رسیده است و معتقد است که تا اون اساس اساس درست نشود اصلاح نشود و در حقیقت تغییری بنیادین در تشکیلات اجتماعی به وجود نیاد، کوشش برای تأمین سایر هدفها به نتیجه نمی رسد و در حقیقت باید گفت بی‌مورد است. البته این مطلب هست، نهضت های اسلامی در عین این که از نظر اصول کلی از یک کادر معین خارج نیست، ولی از نظر اهداف کوچک و شخصی ببخشید جزئی باید گفت و جزئی، ولی در صدر اسلام ما پدیده‌ای به نام استعمار به مفهومی که امروز وجود دارد، این که ملت دیگر را در خدمت خودش قرار بدهد، بر مقدرات اون ملت حکومت بکند، به جای اون ملت بر اون ملت سیاست براند و حکومت کند، به جای اون ملت از منابع اقتصادی این ملت استفاده کند، فرهنگ خودش را با لطائف الحیل بر فکر و مغز این مردم تحمیل بکند. این یه پدیده جدید است، مال عصر جدید است، از عمرش 3-4 قرن بیشتر نمی گذرد که یه ملت دیگری در حالی که خودش را آزاد خیال می کند، به ظاهرم خودش را آزاد می بیند، خودش را مستقل می بیند، همه چیز را به ظاهر دارد، ولی در باطن تحت قیمومت یک ملت دیگر و یک ملت دیگر با دستهای نامرئی خودش دارد او را غارت می کند. این یک پدیده جدید است، ولی مبارزه با این پدیده جدید در کادر کلی اصولی اسلامی وجود دارد. اسلام که در صدر برنامه خودش مبارزه با ظلم و با غارتگری را قرار داده است، وقتی که مبارزه با ظلم و غارتگری فرد را تحمل نمی کند، به طریق اولا ظلم و غارتگری یک ملت را بر ملت دیگر تحمل نمی کند، چون اسلام نشون داده است در تعلیمات خودش که برای حقوق جامعه حساسیت بیشتری از حقوق فرد قائل است. امیرالمومنین در کلیک جمله ای که در یکی از نامه هایشان هست و در نهج البلاغه هست میفرماید که افضع الغش غش الامه، یا اعظم الخیانه، بخشید اعظم الخیانه خیانت الامه و افضع الغش غش الامه، یعنی بزرگترین خیانت ها خیانت به جامعه است. خیانت به فرد هرگز در حد خیانت به جامعه نیست. بنابراین پس اسلام با استعمار مبارزه دارد، گو اینکه استعمار در اون زمان نبوده، در زمان امیرالمؤمنین مبارزه ضد استعمار اونچنان که در این زمانها وجود دارد وجود نداشته، ولی در برنامه اسلام، در طرح‌های اسلام، چیزهایی که شامل مبارزه با استعمار هم بشود به نحو اکید و شدید وجود دارد. بله، اصول کلی هست که این اصول کلی در همه جا وجود دارد. من جمله هایی که در نهج البلاغه هست و این همین جمله ها در یکی از خطابه های حسین ابن علی علیه السلام در اون مجتمع معروف در دوره معاویه، در دوره اون دیکتاتوری و اون اختناق عجیب معاویه که دو نفر اگر میخواستن حدیثی در فضیلت علی نقل بکنن تو صندوقخانه هم به زحمت جرأت میکردن، از اجتماع حج در منا و عرفات استفاده فرمود، کبار صحاب رو در اونجا جمع کرد و تصمیم قیام اصلاح طلبانه خودش را اعلام کرد و همین جمله ها که مال پدرش هست و در نهج البلاغه هست، این جمله ها را به اونها فرمود. حالا این جمله ها یک کلیاتی برای همه هدف های اسلامی به طور کلی، غیر از این که در هر زمانی یک خصوصیاتی دارد که زمان دیگر ندارد، مشخص می کند. اون جمله ها این است: اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام. یعنی خدایا، خداوندا، تو خودت میدانی که حرکت‌های ما، جنبش‌های ما، قیام‌های ما، اعتراض‌های ما، جنگیدن‌های ما، مبارزه‌های ما، اینها رقابت در کسب قدرت نبود، برای تحصیل قدرت برای فرد نبود، به عنوان جاه طلبی نبود، ولل تماس شیء من فضول الحطام، برای جمع آوری مال و منال دنیا و برای زیاده طلبی در مال و منال دنیا نیست و نبود. پس هدف چیست؟ ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. این چهار جمله ببینید چه کادر کلی مشخص می کند. مقدمتا باید عرض بکنم که امروز یه اصطلاحی رایج شده است که این نباید ما را به اشتباه بیندازد. امروز وقتی میگن اصلاح، یعنی سامان دادنهای آرام آرام، تدریجی و غیر بنیادی، ولی وقتی که میخوان بگن تغییرات بنیادی میگن انقلاب. آیا در اصطلاح اسلامی هم وقتی میگه اصلاح این است؟ نه، در اصطلاح اسلامی وقتی گفته میشود اصلاح، نقطه مقابل افساد است، یعنی هم از اون که تدریجی و ظاهری و به اصطلاح عرضی باشد یا بنیادی و جوهری باشد. میگوید هدف ما اول این است، نرد المعالم من دینک. سید جمال میگفت بازگشت به اسلام راستین، این ترجمه فارسی در واقع از همین جمله. نشانه ها سنت های اسلامی هر کدام نشانه های راه سعادت هست، معالم دین است، علامت هاست، علامت های راه رستگاری است که با این علامت ها باید راه سعادت و تکامل پیمود. خدایا ما میخواهیم این نشانه ها که به زمین افتاده و رهروان راه رو پیدا نمی کنند، اسلام فراموش شده، میخواییم اینها را بازگردش. این یک هدف. و نظهر الاصلاح فی بلادک. خیلی جمله عجیبی. نظهر یعنی آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحی که روشن باشد، اونقدر این اصلاح اساسی باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نیست، علائمش از در و دیوار پیداست. به عبارت دیگر پامان به زندگی مخلوقات تو دادن، شکمها را سیر کردن، تنها را پوشانیدن، بیماریها را معالجه کردن، جاهلها را از میان بردن. و نظهر الاصلاح فی بلاده. فیأمن المظلومون من عبادک. این دومی خب دیدیم دیگه در مسائل مربوط به زندگی، اقدام برای بهبود زندگی که اینا دیگه قهرم زندگی های ما، زندگی مادی مردم، زندگی مادی مردم را سامان دادن، که در نامه هم که به مالک اشتر نوشته است، وقتی که هدفهای او را برای حکومت که تو وظیفه داری که چه بکنی و چه بکنی، از جمله این است که میگه که تو و استصلاح اهلها و عمارت بلادها، انسانها را اصلاح بکنی و شهرها را عمران بکنی. این سومی یعمن المظلومون من عباده. اونجا که رابطه انسان با انسان رابطه ظالم و مظلوم است، رابطه غارتگر و غارت شده است، رابطه کسی است که از دیگری امنیت و آزادی را سلب کرده است، هدف ما این است مظلومان از شر ظالمان نجات پیدا کن. فیأمن المظلومون من عباده. در نامه ای که به مالک اشتر نوشته است، در اون فرمانی که به مالک اشتر نوشته است، جمله ای دارد که این اون در اصول کافی هم هست. بهش می‌فرماید مالک، تو باید به گونه حکومت بکنی که مردم تو را به معنی واقعی تأمین کننده امنیتشون و نگهدار هستیشون و مالشون و دوست عزیز خودشون بدونن، نه یک موجودی که خودش را به صورت یک ابوالهول در آورده و همیشه میخواد مردم را از خودش بترساند، با عامل ترس میخواد حکومت بکند. بعد فرمود به این که من از پیغمبر این جمله را غیر مرتین شنیدم، یعنی نه یک بار. معلوم میشه چون پیغمبر اکرم بعضی جمله ها را که خیلی به اون جمله ها عنایت داشته مکرر میگفته، به یک بار قناعت نکرده. امیرالمومنین میفرماید که من این جمله را غیر مره یعنی نخیال کنی یک بار مکرر از پیغمبر شنیدم که چی؟ لن تقدس امتون حتی یؤخذ للضعیفه حقه من القویه غیر متعتر. پیغمبر فرمود هرگز امتی، این کلمه امت مساوی است با اون چه امروز ما جامعه میگیم، امتی جامعه ای به مقام قداست، مقام قداست اینو قابل تقدیس، قابل تمجید، قابل تقدیس و قابل تمجید، هرگز امتی به مقامی که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه جامعه انسانی نمیرسد مگر اون وقت که وضع به این منوال باشد، ضعیف حقش را از قوی بگیرد بدون لکنت کلمه. ضعیف در مقابل قوی که بیستد کوچکترین لکنتی که لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد. این شامل دو مطلب است، یکی این که مردم به طور کلی روحیه ضعف و زبونی را از خود دور بکنند و در مقابل قوی هر اندازه قوی باشد شجاعانه بیستن، لکنت به زبانشون نگیرند، ترس نداشته باشند. ترس از جنود ابلیس است. علاوه بر این اصلا نظامات اجتماعی باید جوری باشد که در مقابل قانون قوی و ضعیفی بگی وجود نداشته باشه. پس در برنامه ما، علی میگوید در برنامه ما، یعنی در برنامه حکومت اسلامی ما، قیام علی برای حکومت اسلامی بود دیگه، شک نداشت. نرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک. بندگان ستمدیده تو خدایا در امنیت قرار گیرند، چنگال ستمگر را قطع کنیم، ببریم، بندازیم دور. چهارم و تقام المعطلت من حدودک. حدود اگرچه در اصطلاح امروز وقتی میگن حدود اصطلاح فقه هست، گاهی وقتا اصطلاح خاص فقه با اصطلاح حدیث متفاوت هست و خود فقه هم توجه دارد به این مطلب. امروز وقتی ما میگیم حدود یعنی قوانین جزایی اسلام، ولی در اصطلاح خود قرآن یا در اصطلاح پیغمبر اگر گفته می شود حدود، تلک حدود الله فلا تعتدوها، یعنی مطلق مقررات اسلامی اهم از قوانین جزایی یا قوانین غیر جزایی. و این است در یک جامعه فاسد گاهی حدود الهی، قوانین الهی حال جزایی یا غیر جزایی به حالت تعطیل در میاد. وقتی به حالت تعطیل در آمد او بی حساب وضع نشده است، نظام اجتماعی به حالت نیمه تعطیل در همون قسمت مربوط به اون قانون در میاد. حالا به حالت تعطیل در میاد اما از اون که به طور کلی تعطیل شده باشد یا نه به صورت تبعید، یعنی گاهی در مورد بعضی اجرا می شود در مورد بعضی دیگر اجرا نمی شود. قانون قدرتش برای به طلع انداختن قوی ضعیف است و برای به گرفتار کردن ضعیف قوی. این معنی یعنی یک مورد از موارد تعطیل و حدود الهی است. میبینید علی چقدر حساسیت نشون میدهد که قانون خدا تعطیل بردار نیست، ولو در مورد فرزند خودم. میشنوه عبدالله ابن عباس پسر عموی عزیزش و مورد احترامش و واقعا مرد بزرگی بوده از جهاتی، ولی خب معصوم نبوده، یه اشتباه کرد. به علی خبر دادن ابن عباس پسر عموی بزرگ تو، دانشمند تو، عالم تو، سیاست مدار تو و مورد اعتماد تو از بیت المال تصرفی کرده، از اون تصرفاتی که امروز اصلا کسی به حساب نمیاره اونها را. نامه ای نوشته که این نامه در نهج البلاغه هست. پسر عباس، من از تو دیگه انتظار نداشتم. به خدا قسم اگر چنین بشود و چنان بشود و اگر چنین بکنی، با اون شمشیری که به هر کس زدم یک سر دیگه به جهنم رفت، حساب و کتابی ندارد، با اون شمشیر تو را آدم خواهم کرد. بعد برای که ابن عباس خیال نکنه که اینجوره، بعد اینکه پسر عباس به خدای عالم قسم اگر حسن و حسین هم چنین کاری بکنن با همین شمشیر میدلدشون و میدن و میدن. این مقدار حساسیت در مقابل اجرای قانون الهی، حکومت اسلامی، یعنی حکومتی که برای اجرای قانون تا این اندازه حساسیت داشته باشه، بنازم حکومت‌هایی را که یک چوپان بهایی سنگسریش در ظرف 10 سال با کمال افتخار در روزنامه مصاحبه می کند، دو تا دستش میاره عکس برداری می کند، میگه به کوری چشم این مردم هر یکی از این انگشترهای من 40 میلیون تومان ارزش دارد. این هاست که علی، اگر کسی بویی از علی برده باشد، علی میگه وقتی که در جامعه یه چیزی کوچکتر رو مثال می زنم که این چیزهایی وجود داشته باشد، ولو انم رأم مسلمن ما تعلاها و اصفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی عندی جدیرا. میگه به خدا قسم اگر آن مرد مسلمان وقتی میشنود اینجور چیزها را از قصه بمیرد، از نظر من مورد ملامتی شایسته است. درباره چی بود؟ آیا علی درباره قضیه نظیر کارهای چوپان سنگسری بود؟ نه. چرا از دست یا پای یک زن غیر مسلمان که در ذمه اسلام است به زور دستبندش رو بیرون کردن؟ یا خلخال، یعنی اون زینتی که زنهای عرب به پاشون می‌بستن. وقتی که امنیت اینقدر نباشد که یک زن غیر مسلمان که در ذمه اسلام است ایمنی نداشته باشه که بیان زینتش را از تنش به زور بکشن و ببرن و آب از آب تکن نخورد، میگوید در یه همچه شرایطی اگر آدم مسلمان بمیرد شایسته است، مورد ملامت نیست، بلکه من میگم تعبیر خودشه، بلکه من میگم شایسته. فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. ما امیدواری، ما اون جمله هایی که علی علیه السلام در ابتدای سخنش گفت، یعنی خدایا نیت پاک، ما برای شکم قیام نکردیم، ما برای سیر شدن قیام نکردیم، برای سیر کردن قیام کردیم. لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الخطام ولكن لنرد المعالم من دينك. یک نهضت اسلامی، نهضت انسانگرا به معنی واقعی کلمه است، چون نهضتی است که از فطرت انسان ناشی می شود نه از شکمش، یک نهضت انسانگرا به تمام معنا خالص و پاک. و من مطمئنم همونطوری که احساس میکنم در رهبری نهضت خلوص هست، در مردم ما و در جامعه ما صفا باشد و خلوص باشد که هست، به عنوان یک برادر به همه شما برادران مسلمان و خواهران مسلمان توصیه می کنم. حالا که در این نهضت عظیم و بزرگ شرکت کرده اید و من همبستگی رو به این جور تعبیر می کنم که همه حس کرده ایم که یک نهضت اسلامی، یک نهضت ماهیتا اسلامی با هدفهای اسلامی در رهبری روحانیت و بالاخص شخص بزرگ عزیز عزیزان و جان و روح ملت ایران و قهرمان قهرمانان حضرت آیت الله العظما آقای خمینی دارد رهبری می شود. همبستگی یعنی همه با هم پشت سر این رهبر بزرگ، همه با هم در پی اهداف اسلامی، همه با هم برای اصلاح خود، خود را اصلاح کنید، خودمون را بسازید، رابطتون با خدای خودتون قرب کنید، محکم بکنید، در یاد خدا باشید، بیاد خدا باشید، نام خدا را زیاد بر زبان بیاورید، به خدا اعتماد داشته باشید که هر کس در راه خدا حرکت کند و قیام کند خدا او را تأیید می کند. از نمازتون غفلت نکنید، از روزتون غفلت نکنید، از تقوا غفلت نکنید، از عفاف غفلت نکنید، از اخلاص غفلت نکنید. وقتی که ملتی خالص و مخلص به دنبال رهبری خالص و مخلص حرکت کند، تمام قدرت‌های دنیا، استعمار سیاهش و استعمار سرخش، چپش و راستش، غربیش و شرقیش هم قیام بکنن، محال ممتنع است که از عهده بر بیاد. ما سابقا همیشه می‌دیدیم و می‌خوندیم، جمله آخر من باشد، در روایات اسلامی می‌دیدیم که خورشید پیش از عدل کلی الهی و به اصطلاح معروف در آخر زمان از مغرب طلوع می کند. با خودمون می نشستیم و فکر می کردیم یعنی چه، می فهمیدیم مقصود از خورشید جز خورشید اسلام چیز دیگری نیست. این چنین تعبیر می کردیم که لابد از این جهت است که ملت های غرب از نظر علم و فرهنگ پیشرفته ترند و اونها زودتر از ما به حقایق اسلام آگاه خواهند شد. اگر ما اسلام را زیر پا بگذاریم، اسلام از غرب به وسیله خود ملت‌های غرب شروع می‌کند. یک ماهی است ما را به فکر انداخته است که خدایا مثل این که خورشید از شرق به غرب رفت که از غرب طلوع بکند، و ما تپیدنش را الان داریم می‌بینیم، فجرش را داریم می‌بینیم، فلقش را داریم می‌بینیم. خدایا دعا می کنم آمین بگید. خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این نهضت عظیم اسلامی عنایت بفرما. پروردگارا به ما شایستگی طلوع خورشید اسلام از مغرب بر ما عنایت بفرما. وجود مقدس اون رهبر بزرگ را در سایه عنایت خودت تا رسیدن به آخرین مقصد محفوظ بدار. به همه ما توفیق حرکت در راه رضای خودت عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.